بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خاتمه فصل دهم، سومین معنای از اعتباری و حقیقی تر شد که حالا توضیحش در جلسه قبل گذشت. حقیقی اونی استش که ورای ظرف اعتبار ما تحقق داشته باشه، ولی اعتباری اونی هستش که فقط در ظرف اعتبار، اونم مطابق بحث علامه، اعتباری که تو حوزه عمل باشه جریان داشته باشه. دیروز عرض کردیم که حقیقی و اعتباری محل بحث ما تو فصل دهم هر دوتا حقیقی مطابق این معنای سوم هست. یعنی مطابق معنای سوم، حقیقی که در فصل خوندیم که شد مفاهیم ماهوی، و اعتباری که در فصل خوندیم که شد معقول‌های ثانی منطقی و فلسفی، همشون حقیقی مطابق معنای سوم هست، نه اعتباری. مثلا معقول‌های ثانی مثلا فلسفی اگه گفته میشه اینا اعتباریان، نه یعنی مثلا مجاز عرفی مثل مالکیت و همانندهای اینها رو دارن. این معنای سوم یه معنای ویژه‌ایه. عرض کردم که طرح این بحث توسط علامه واقعا اهمیت شگرفی داره و از خیلی از خلط‌ها و رهزنی‌ها و اینها باید جلوگیری بکنه. اگه کسی توجه به این معنا بکنه، باید متوجه بشه که مبنای این آقایون چی هستش. حالا باید مقایسه کنید، هر کدوم مقایسه کنید ببینید به چه شکل در میاد. اما اون چرا که در فصل خوندیم، مقایسهش با اون چی که در اینجا گفتیم به این شکله. در خاتمه همین معنای سوم، ایشون دو تا نکته راجع به مفاهیم اعتباری مطابق معنای سوم طرح میکنه. نکته نخست این استش که این مفاهیم اعتباری حد ندارند. حالا به عنوان نکته نخست، خودش متشکل از دو ریز نکته است. یکی این که حد ندارند و دیگری این که برهان نداره. اون مطلب دوم رو بحث دیگری است که قیاس‌های جاری در این مفاهیم اعتباری جدله، نه برهان، به نحو جدلیه. پس مجموعاً میشه گفت که ما سه تا نکته در خصوص مفاهیم اعتباری با معنای سومی که اینجا ارائه شد داره تر میشه. یکی این که اینا حد ندارن، دوم این که برهان ندارن، سوم این که جدل در اونها جاری هستش. مجموعاً میشه سه تا نکته، ولی نحوه پیاده کردن به شکلی که دو شق خواهد شد. حالا در هر صورت چطور اینا حد ندارن؟ علتش این استش که اینها مفاهیم ماهوی نیستن که ذیل مقولات بگنجن تا اون مقوله ها به عنوان امر ماهوی جنسشون تلقی بشه. پس بنابراین این مفاهیم جنس ندارن. وقتی جنس نداشته باشن، طبیعتاً فصل هم نخواهند داشت. مالا جنس لهو فلا فصل لهو، فصل نخواهند داشت. وقتی چیزی نه جنس داشته باشه نه فصل داشته باشه، طبیعتاً حد هم نداره، چون حد متشکل از جنس و فصله، حالا یا جنس قریب یا جنس بعید، در هر صورت متشکل از اینهاست. بنابراین مفاهیم اعتباری مطابق این معنا تعاریف مرسوم منطقی بر نمی داره، جز این که الله می فرما، جز این که ما بیاییم تعریف هایی رو که برای همین مفاهیم اون موقعی که در مواضع حقیقیش به کار می رفت، همونها رو بیاریم تعریف خودش قرار بدیم. چون ما در معانی اعتباری که در این معنا خوندیم، گفتیم اینا پیشتر در یک مواضعی به صورت حقیقی استعمال می شدن، یعنی معنای حقیقی اونجا بودن، مثل مالکیت، زوجیت یا هر چیز دیگر، معنا حقیقی بودن در جایگاه اصلیشون. ما اونا رو از جایگاه اصلی کشوندیم در جای دیگری که اون محتوای حقیقی نیست، داریم اعتبار میکنیم. خب در اون جایگاه اصلی که هستن، در اونجا حالا باید گفت اگر تعریف حدی و حقیقی دارن، ما میتوانیم اون تعریف حدی و حقیقی رو بکشونیم باز به نحو اعتباری در اینجا اعتبار بکنیم. این چنانچه خودش اعتبار شد، تعریفش هم چی بشه؟ اعتبار بشه. خب پس این میشه نکته اول، که مفاهیم اعتباری مطابق معنای سوم، اینها حد و تعریف منطقی براشون ارائه نمیشه. نکته بعدی که مطرح میشه این استش که در مفاهیم اعتباری برهان جریان نداره. خیلی اینجا در فضای علوم اهمیت داره، یعنی طبیعتا وقتی میگیم در مفاهیم اعتباری برهان راه نداره، معناش این استش که در علومی که از این مفاهیم بحث میشه هم نمیشود از روش برهانی استفاده کرد. علتش چیه؟ علتش رو علامه برمیگردونه به اون چی که در کتاب برهان میگذره. در کتاب برهان توضیح داده میشه که مقدمات برهان به خاطر اینکه برخی از ضوابط باید درش رعایت بشه، چند تا نکته رو باید در خودش داشته باشه. یکی اینکه باید ضروری باشه، یعنی صدق محمول برای موضوع باید چی باشه؟ ضروری باشه. دوم اینکه باید دائمی باشه، یعنی مال همه زمان ها باشه، نه اینکه یک زمان باشه یک زمان نباشه. سوم اینکه باید کلی باشه، یعنی صدقش بر همه افرادش در واقع قطعی باشه، کلیت باید داشته باشه. پس مقدمات برهان چنانچه اونگونه که در کتاب برهان اومده حداقل این سه شرط رو باید داشته باشه. یکی این استش که باید ضروری باشه، دوم این که باید دوام داشته باشه، سوم این که باید کلیت داشته باشه. خب الله میفرماد اگر یه مقدار دقت بکنید میبینید اینا مال جایی هستش، گزارهایی هستش که مال گزارهایی هستش که مسئله تطابق با واقع درش طرح بشه. وقتی بحث تطابق با واقع درش طرح بشه، حالا میگیم ضروریه، یعنی صدق محمول بر موضوع ضروریه به لحاظ مطابقی رو که داره، یا مثلا دائمیه در همه زمانها اینجوریه، یا میگیم مثلا کلیه. هر سه تا شرط رو اگر دقت بکنیم توش نهفته که گزاره باید یک واقعی داشته باشه و در تطابق با واقع هست که مسئله ضرورت، مسئله دوام، مسئله کلیت شکل خواهد گرفت. ولی در مفاهیم اعتباری، حالا چه تصوریش و چه بحث تصدیقیش که اینجا بحث تطابق که مطرح میشه، میدونید که بحث تطابق تو تصورات یک شکلی داره، در بحث تصدیقات یک شکلی داره، حالا اقوال و دیدگاه هم اینجا متفاوته. حالا در صورت تو مفاهیم اعتباری، حالا به خصوص چون بحث برهان و اینا هستش، این در تصدیقاتش، در مسئله تصدیقاتش اصلا مطابق واقعی و نفس الامری نداره تا ما بخوایم بگیم که این گزارها در تطابق با واقع ضرورت دوام داره یا نداره یا کلیت داره نداره، اصلا این بحث مطرح نیست. پس بنابراین در مفاهیم اعتباری، در گزارهای اعتباری، تصورات، تصدیقات و تصورات در ضمن تصدیقات، اینها اساسا برهان بردار نیست، یعنی قیاس برهانی در اونها جریان نداره. اینم نکته دو. نکته آخر این است که حالا که قیاس برهانی جریان داره، پس چه قیاسی جریان داره؟ این در تصدیقاتش چه قیاسی جریان داره؟ میفهمان قیاس جدلی جریان داره که از مقدمات مشهور و مسلم استفاده میکنه، از مشهورات و از مسلمات استفاده میکنه در مقدمات قیاسش و بعد نتایجی رو به دست میاره. این نتایج به تعبیر علامه یا مقبول یا مردوده، یعنی ملاک در تصدیقات اعتباری، گزارای اعتباری و در نتیجه ملاک در صحت و صغم گزارهایی که در دانش‌های اعتباری شکل می‌گیرن، این برمیگرده به بحث قبول و رد، نه برگرده به بحث مثلا فرض کنید که مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع. در علوم برهانی ملاک صحت و سقم گزاره ها مطابقت با واقع و عدم مطابقت واقع، ولی در علوم اعتباری بحث مطابقت با واقع یا عدم مطابقت مطرح نیست، بحث مقبول و مردود بودن به لحاظ فوائدش. اگر فوائد در واقع آثار خوبی داشته باشه، فوائدی داشته باشه، خب این مقبوله. اما اگر آثار تخریبی داشته باشه، یعنی استفاده از مشورات و مسلمات و اینها به گونه ای باشه که ما رو به گزاره ای اعتبار گزاره ای برسونه که در نهایت موجب صدمه دیدن حوزه های اجتماعی مختلف می شود، حالا این هم خود نسبیه به لحاظ جوامع و افراد و اشخاص اینا فرق می کنه، اگر این گونه باشه خب اون قیاس قیاس مردودی خواهد بود و اون قیاس مورد پذیرش قرار نمی گیره. در اصل جدل اینجا پیاده میشه، جدل از مشروعات و مسلمات اون جامعه و اون مردم استفاده میکنه. اگر به درستی استفاده کرده باشه، نتیجه‌ای که میگیره مقبول اون اجتماع است چون فواید داره. اما اگر به درستی استفاده نکرده باشه، اون وقت مقبول اجتماع نیست، مردوده، چون مفاسدی رو برایش مترتب میکنه. این فرمایشاتی بود که در آخر این قسمت علامه مطرح کردن. و من هنا یظهر، امروز شمشیر از رو بستیم که بیشتر بخونیم. و من هنا یظهر ان هذه المعان الاعتباریه لا حد لها ولا برهان لها علیها. اینجا ما عرض کردیم مجموعاً سه تا نکته است، ولی در قالب دو تا یظهر چون آورده گفتیم دو تا نکته، و الا تو همون نکته اول این دو تا ریز نکته وجود داره. و من هنا یظهر این اول، و بعد چند سطر بعد و یظهر ایزن، ولی در مجموع سه تا نکته اینجا هست. ان هذه المعان الاعتباریه لا حد لها ولا برهان علیها. ما بحث حد رو که مطرح میکنیم مسئله مفاهیم تصوری اعتباریه، وقتی بحث برهان رو مطرح میکنیم بحث مفاهیم تصدیقی اعتباری هست. چنانچه وقتی در اون نکته بعدی مسئله جریان قیاسهای جدلی رو طرح کردیم، قطعاً مسئله به طرف مفاهیم تصدیقی اعتباری سوق پیدا خواهد کرد. و من هنا یظهر ان هذه المعان الاعتباریه لا حد لها، حد ندارن اینا، ولا برهان علیه، برهان هم نیست. اما چرا حد ندارن؟ اما انها لا حد لها فلانها لا ماهیت لها داخلتن فی شیء من المقولات، به خاطر اینکه اصلا این مفاهیم اعتباری ماهیت ندارن، ماهیتی که داخل باشه در یکی از این مقوله ها، حالا اساساً اصلا ماهیت ندارن. توجه کردید؟ طبیعتاً وقتی ماهیت نداشتن داخل در تحت مقولات هم نیستن. چون این توجه داشته باشید، این عبارت رو باید دقت کنیم. ممکنه کسی بگه ماهیت دارن ولی داخل تحت مقولات نیستن، خودشون مقولن. یا بگه نه اصلا یه بحثی ما داریم به عنوان ماهیت های بسیط مفرد که اصلا ذیل مقولات نمی گنجه. این ما دستبندی هایی که در ابعاد ماهوی اشیا کردیم 10 تا سرگروه به دست آوردیم و بعد بقیه شو زیر مجموعه، اینا به حسب استقراءه. بعدن مثلا مواردی از ماهیات پیدا کردن که اینها اولا مرکب نیستن و ذیل این مقولات هم نمی گنجن. مثلا عدد اختلافی، مثلا وحدت، واحد واحد، یا مثلا فرض کنید که نقطه، اینا رو اینطور گفتن که اینا مفاهیم ماهویی هستن که ذیل این 10 گروه از دستبندی ها نمی گنجه. حالا ما اینجا که میگیم اینا مفاهیم ماهویی که ذیل مقولات بگنجن نیست، این به خاطر روند بعدی است که میخوایم پیش بکشونیم بگیم اینا تعریف ندارن. و الا ممکنه کسی بگه اینا مفاهیم ماهویی هستن ولی ذیل مقولات نیستن، یا مفهوم در اصل باید گفت اینا مفاهیم ماهویی نیستن به طور کلی. وقتی مفاهیم ماوی نبودن دیگه تعریف بردار نیستن. یعنی ادامه بیان علامه بگونه ایست که این قسمت از بیان علامه سوخ پیدا کرد به این که ماهیتی داخل در شیعی از مقولات نیست. وقتی ماهیتی داخل در شیعی از مقولات نباشه پس جنس نداره، فلا جنس لها، جنس نخواهد داشت. وقتی جنس نداشته باشه فصل هم نداره، فلا فصل لها. وقتی نه جنس داشته باشه نه فصل داشته باشه طبیعتاً حد نخواهد داشت، فلا حد لها. پس بنابراین قسمت اول بحث اثبات شد که مفاهیم اعتباری مطابق این معنای اخیر اینا تعریف منطقی ندارن. بله. نعم لها حدود مستعاره من الحقائق التي يستعار لها مفاهیمها. میفهمد بله، برای این مفاهیم اعتباری می توانیم حدهای استعاری تر بکنیم، یعنی چنانچه خود این مفاهیم از جایگاه اصلی کنده میشه در جایگاه غیر اصلی اعتبار میشه. خب اون جایگاه اصلی تعاریفی که داره اونو میتونید آری برید بر همین جا. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما به یه چیزی اعتباراً مسئله زوجیت رو گفتید، درسته؟ هر تعریفی شما برای زوجیت میکنید، مثلا میگید کیف اون کذا کذا، هر چی که میارید اینجا میتونید بیارید، ولی این تعریف حقیقیش نیست. این تعریف حقیقی اون معنی اصلیه، نه این معنایی رو که به نحوه در اینجا اعتبار شده. نعم لها حدود مستعاره من الحقائق التي يستعار لها مفاهیمها. حالا چنانچه برخی از اساتیدم تذکر دادن، این در صورتیه که اون معانی اصلی دارای حد منطقی باشه.
توجه کردی؟ خب چه باشه اونجا مثلا تعریف حقیقی نداره، تعریف حقیقی منطقی نداره. خب نتیجه اینه که در این قسمت هم تعریف حقیقی منطقی نخواهد داشت. و اما انها لا برهان علیها، اما چرا میگید برهان برش نیست؟ خب طبیعتاً عرض کردم که اینجا منظور معانی اعتباری تصدیقیه، یعنی گزاره ها میگیم برهان نداره. و اما انها لا برهان علیها فلان من الواجب فی البرهان ان تکون مقدماته ضروریتا دائمتا کلیتا. برهان چرا برش نمیشه اقامه کرد؟ به خاطر اینکه اونی که واجب است در برهان رعایت بشه اینی که مقدمات برهان باید این سه تا شرط رو داشته باشه، یکی ضروری، یکی دائمی و یکی هم کلی. البته ما الان که بحث برهان اینا نداریم، که مثلا یه بحث اینه که آیا اینا شرایط یقینی شدن مقدمات برهانه یا نه غیر از شرط یقینی بودنه. یعنی یقینی بودن یک شرطه، ضروری، دائمی، کلی اینها شرایط دیگر هستن، یا لااقل دوام و کلیت جزو شرایط دیگر هست. خب اینم یه بحثی است که در برهان باید پیاده بشه. طبعا این دومیش درسته. حالا در صورت ان تکون مقدماته ضروریتا دائمتا کلیه، مقدماتش باید ضروری باشه، یعنی ضروریت و صدق باشه، یعنی مطابقتش با واقع قطعی باشه، اثبات محمول برای موضوع ضروری باشه. این یک. دو، دائمی باشه. حالا که صدقش با واقع ضروریه، دائمی هم باشه، این نه فقط مال یک زمان خاص، در جمیع ازمنه، ازمنه و احوال، یعنی دائمه، دائمی به از زمانها و حالات متعدد و تغییر شرایط و اینها سوق پیدا میکنه. کلیه باشه، یعنی صدقش بر جمیع افرادش باشه، استثناء نداشته باشه. اگه استثناء داشته باشه نمیشه استدلال برهانی برش پیاده کرد، این نشون میده مسئله بس تغییر کرده، یه چیز دیگریه. حالا در هر صورت مقدمات برهان باید ضروری، دائم، کلی باشه. و هذه المعانی لا تتحقق الا فی قضا یا حق تطابق نفس الامر. این معانی یعنی ضرورت، دوام، کلیت متحقق نمیشود مگر در گزاره ها و قضایای حقی که این حقه همین تفسیرش، همین تطابق و نفس، این تفسیر حقه چیه؟ همینی که تطابق و نفس الامر، یعنی نفس الامری داره و این مطابقت با نفس الامر میکنه به نحو ضروری، به نحو دائمی، به نحو کلی. خب اصلا شرط جریان این سه تا نکته که شما گفتید اینی که نفس الامری داشته باشه تا مطابقت بکنه و در این فضای مطابقت این سه تا پیدا بشه. در بحث ما یعنی تصدیقات اعتباری اصلا نفس الامری نداره بخواد مطابقت بکنه. توجه کردید؟ صرفا یک ادعاست، یک اعتباره، هیچ واقعیتی پشت صحنه نیست. می فرماد و انا للمقدمات الاعتباری ذالک و هی لا تتعدا حد الدعوا. می فرماد از کجا میتونه برای مقدمات قیاس های اعتباری ذالک، یعنی تطابق با نفس الامر، چون تطابق با نفس الامر اون ستا رو هم به دنبال داره، ضروری بودن، دوام داشتن، نه اینکه حتما تطابق باشه اون ستا هستن ها، یعنی تطابق که حاصل شد حالا دنبال این ستا میگردیم که هستش یا نیستش. و انال المقدمات الاعتباری ذالک، بحث تطابق با نفس الامر برای مقدمات اعتباری چجور میتونه باشه؟ واو، یعنی این واو یعنی حالیه، در حالی رو که این مقدمات اعتباری از حد ادعا تجاوز نمی کنن. هممون ما میدونیم که ادعای مالکیت داریم اینجا میکنیم. توجه کردی؟ البته ادعای مالکیت مالا بعد از اینکه این اعتبارات شکل گرفت، باز ادعای مالکیت و مالکیت حقیقی یک معنای خاصی پیدا میکنه. تو ظرف اعتبار یه نفر میگه من مالک حقیقی این شی هستم، شما داری ادعای مالکیت میکنی، حرف درست نیست. این کلمه رو مواظب باشیم، ما میگیم هم شما، هر شما هم اون آقا، هر دوتاتون دارید ادعای مالکیت میکنید. توجه کردید؟ اون ادعای مالکیت این، یعنی توجه کردید چی میخوام بگیم دیگه؟ خیلی خب. و انال المقدمات الاعتباری ذالک
و هی لا تتعدا حد الدعوا. این حد الدعوا یعنی دعوایی که اعتبار و تو فضای اعتبار و معتبر نهفته شده. خب اینم راجب این که اینها درش برهان پیاده نمیشه. و یظهر ایضاً ان القیاس الجاری فیها جدلان. البته تو این بحثایی که گذشت مطالبی هست، خصوصا در این که آیا برهانی هست یا برهانی نیست، قابل جریان برهان هست یا نیست، اینا حرفایی میشود زد و بحثایی میشود تر کرد. خب و اما مطلب بعدی رو که ایشون میفرماد اینه که حالا قیاس برهانی جاری نیست، چه قیاسی پس جاریه؟ ایشون میفرماد قیاس جدلی جاریه، تو تصدیقات اعتباری قیاس جدلی جاریه. و یظهر ایضاً ان القیاس الجاری فیها جدلان، ای لا برهان، برهان پیاده نمیشه که گفتیم، ولی جدل جریان داره. مؤلف من المشهورات و المسلمات. دیگه برگردیم به منطق که مقدمات قیاس های جدلی از چی شکل میگیره؟ از مشهورات و مسلمات. البته مشهورات که میگیم، مشهورات مثلا منطق و مراجعه بفرمایید، همون منطق مظفر که خوندید، همونجا مشهور دو معنا کرده. یک معنای خیلی عامه، خب خیلی از چیزایی رو که جزو مقدمات برهان قرار میگیره هم ممکنه مشهور باشن، توجه کردید؟ ما الان به اون جهت توجه نمی کنیم، بلکه مشهوراتی رو که مقدماتش غیر از برهان باشه اونها محل توجه ماست. ولو اگر هم فرض کنید از اون مقدمات استفاده کرده، این مقدمات مشهوری استفاده کرد که از جنبه دیگر جزو یقینیات برهانی میتونه تلقی بشه، الان از اون حیث کار نداره، از حیث اینکه مشهور است توجه میکنه، توجه کردید؟ فاصلهش کجاست؟ فاصلهش اون وقتیه که یه چیزی ممکنه مقدمات برهانی باشه ولی مشهور نباشه، لذا مشهور قبول نمیکنه، مقبول عند المشهور نیست. و این نکته مهمه، یعنی ما در قوانین و چیزهای اعتباری چه روندی رو میتونیم طی بکنیم؟ اگر یه چیزهایی مثلا برهانی هست ولی مشهور نیست، خب ما باید ابتدا چیکار بکنیم؟ اول مشهورش بکنیم، توجه کردید؟ بعد بیاییم قانونش کنیم، ولو مبانی فرض کنید فلسفی خیلی عالی داشته باشه، ولی وقتی مشهور نباشه، مسلم نباشه، مورد پذیرش قرار نمیگیره. انتخابات که میشه رأی چی نمیاره. اول باید چیکارش بکنید؟ مشهورش بکنید. بعد از اینکه مشهور کردید، اون وقت میتوانید فرض کنید که در این پروسه جاش بدید. حالا در هر صورت مسلمات هم ممکن از مشهورات شکل گرفته باشه، ولی مراد از مسلمات اونایی است که پذیرفته شده است، یعنی روش تسالم صورت گرفته، توجه کردید؟ حالا نگاه کنید در بحث من. و یظهر ایضاً ان القیاس الجاری فیها جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات. حالا ما از بحث‌های منطقی معمولا بخش صناعات خمس رو باید جدی‌تر کار بکنیم و تلاش داشته باشیم، نه فقط برهان. حالا ما معمولا هم برهان رو فقط کار می‌کنیم، خب باید خلاف برهان رو هم فهمید، یا رفع الاشیاء به ازدادها، باید خلاف برهان رو فهمید که تو برهان، چون چه بسا همین مقدمات مشهور و مسلم و اینها تو همین مقدمات برهان یواشکی خودش چیکار میکنه؟ جا میده. خب اینا رو باید کاملا حواس یک کسی که تو علوم برهانی کار میکنه جمع باشه که داره به چه نحو مقدمات رو تنظیم میکنه. حالا تو منطق، یه منطق سوری و منطق مادی که میشه، منطق مادی برای کسی که تو علوم عقلی اینا کار میکنه مهمتره، چنانچه در جای دیگه هم اگه تلاش میکنه مهمه. یعنی اینا تو فضای علوم انسانی و اینها کار روی منطق مادی خیلی اهمیت داره، شناخت غذایا، ریشه های غذایا چجور میتونه جریانات تشکیل بده، در شکل دهی علوم انسانی از چه مقدمات و قیاس هایی میتونه استفاده کنه، قیاس باید برهانی باشه یا نه جدلی باشه، اینا اهمیت داره. در هر جایگاهی صحت و سوق به چه معناست، اینا جزو ریشه هایی است که باید بهش توجه داشته باشه. خب و یظهر ایضاً ان القیاس الجاری فیها جدلان مؤلف من المشهورات والمسلمات. حالا وقتی تو علوم اعتباری اومدیم کدوم رو بگیم، کدوم گزاره درست، یعنی ملاک چیه بگیم، درسته غلطه، اینا رو چی بگیم؟ بس نفس الامر که مطرح نیست که بگیم مطابق با نفس الامر است یا نیست. اینجا با چیکار بکنیم؟ اینجا میگه مصالح و مفاسد رو نگاه کن. یعنی برای اینکه شما مجموع گزارهایی که در یک علم اعتباری شکل میگیره این گزاره ها رو میخوای ببینید درست است یا غلط استش، ببینید که مصالح و مفاسد چجوریه. اگر این گزاره شما پشت سرش به مفاسد مثلا منتهی بشه، خب معلومه که نادرسته، یا بیفایده باشه معلوم میشه که این باید کنارش گذاشت. ولی یه چیزاییست که شما رو از مفاسدی دور میکنه به مسالهی میرساند، این پذیرفته شده است، در اون دانش پذیرفته شده است. حتی مثلا مباحث فقه هم همینجوریست دیگه، درسته؟ اینا هم به همین شکله. منطور مساله و مفاسدی که تو فقه مطرحه دیگه منحصر به زندگی دنیوی نیست، دارش خیلی وسیعه. این زندگی دنیوی و عوالم دیگر و اینا همش توش در واقع راه پیدا میکنه. و چون ماها یعنی غیر شارع به مجموع مصالح و مفاسدی که در گزاره‌های این گونه راه ندارند، لذا صحت و سقمی که در علوم اعتباری مثل فقه جریان داره قابل تشخیص برای ما نیست. توجه کردید؟ باید مجدد برگردیم به کسانی رو که به اون ساحت ها راه دارن، بگردیم اونا چی میگن. لذا اعتباراتی که اینجا شکل میگیره، این اولا معتبر باید کی باشه؟ اصلا ما کاشف اعتباریم در علوم فقهی، ما کاشف اعتباریم، اعتبار نمی کنیم. معتبر اصلی در علم فقه، فقه مصطلح ما، منظور لغت نیست، علم فقه مصطلح ما چی هستش؟ معتبر شارع، شارع اعتبار میکنه. ما کشف اعتبار میکنیم، ما کشف اعتبار میکنیم. حالا یه بحثه، آیا فقیه مثلا فرض کنید در حیطه‌هایی حق اعتبار دارد، میتواند اعتبار بکنه؟ اینا بحثایی است که در جای خودش باید تعریف کنه. از اول از اونجا شروع میشه، آیا حق اعتبار از آن خداست؟ آیا رسول خدا مثلا حق اعتبار دارد؟ آیا ائمه معصومین حق اعتبار دارند؟ آیا فقها حق اعتبار دارن؟ حالا لااقل در بخش هایی حق اعتبار دارن یا ندارن که معتبر بشه مثلا فقیه، اعتبار کننده فقیه بشه. حالا هر کسی که اعتبار میکنه، این شخص باید آگاه باشه به چی؟ به مصالح و مفاسدی که پشتش نهفته شده. اگر مصالح و مفاسدش که پشتش نهفته شده این شخص آگاه باشه، میتونه اعتبار رو انجام بده و تو اون حوزه میتونه اینها رقم بخوره. حالا در هر صورت، والمقبول منها ما له اثران صالحون به حسب الغایات، والمردود منها اللغو الذی لا اثر له. خب الحمدلله تا اینجا سالم گذشت که کسی نه، معلوم میشه که خوب اینجور تهدیدها هم اثر داره، بالاخره پیش میشنن دیگه، برهان قاطع بود اینجا دیگه، چیکار نمیشه کرد. والمقبول منها یعنی اون چرا که مقبول است از این قیاس های جدلی، ما له اثر صالح به حسب الغایات، اون هستش که اثر صالح فواید داشته باشه به حسب غایات. اینجا مصالح و مفاسد عمل میکنه. مردود از اینها لغوی هستش که اثر نداره، فقط این نیست. یا اونی هستش که چی دارای اثر آثار نامطلوبه، فقط لغو نه. اون اعتباراتی که دارای آثار نامطلوب باشه، اگه در جهت قضیه ایجابی باشه و تخریب بیاره، نه اینکه شما مفاسد رو نگاه بکنی اعتبار نفیی بکنی، یعنی از اون طرف اعتبار مثلا حرمت بکنی، ممنوعیت بکنی، اون خوبه، اشکال نداره. باز مجموعا برمیگرده به مساله. خب تا اینجا شد فصل دهم و بحث حقیقی و اعتباری. در فصل یازدهم، حالا کنه ما در ابتدای مرحله، ببینید شاید خیلی نظم ویژه‌ای در این مرحله مثلا فرض کنید که مد نظر نبوده، ولی حالا که همجوری ما نگاه میکنیم شاید بشود نظم ها رو به از این پیاده کرد. ما در فصل نخست اولین کاری که کردیم تقسیم علم بود به علم حضوری و حضوری، درسته؟ بعد مفصل وارد مباحث علم حصولی شدیم. اگه نگاه بکنید اکثر بحثایی گذروندیم راجع به علم چی بود؟ حصولی بود، ولی جست گریخته تعریضایی به علم حضوری هم داشتیم. الان ایشون میخواد راجع به علم حضوری بحث بکنه. خب علم حضوری هم خیلی مهمه، یعنی اگر قرار بود ما راجع به علم حضوری بحث بکنیم، حداقل با چندین فصل راجع به علم حضوری بحث میشد. مثلا بنیاد علم حضوری رو توضیح میدادن، و بعد حیطه و قلمرو علم حضوری، بیشترین دعوا تو اینجاست، قلمرو علم حضوری تا کجا هست. حالا جسته و گرفته جای مختلف گفته شده، ولی خیلی خوب بود که اما همین جاییم که داریم بحث میکنیم من به نوع مختصر همین بحث ها آمده. در فصل 11 تیتر بحث به شکلیه که آدم فکر میکنه اول راجع به علم حضوری مفصل بحث میشه یا یک قسمتی بحث میشه و بعد راجع به مواردش بحث میشه، چون در تیتر بحث به این شکل اومده: الفصل الهادی عشر فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم شی به نفسه. یعنی راجع به علم حضوری بحث میکنیم و این که اختصاص به علم ذات به ذات نداره، یعنی قلمرو علم حضوری یه مقداری گسترده تر هست، ولی عملا وقتی داخل فصل میشیم یک بحث بیشتر نیست و اونم قلمرو علم حضوری رو داره خیلی مختصر طرح میکنه. میتونیم تیتر رو اینجوری معنا بکنیم و همینم هست، یعنی مراد علامه اینه، چه بسا نظیری هم در تیترهای دیگر داره، درسته؟ و اون به چه شکله؟ کم لها من نظیر مثلا، درسته؟ نظیر داره که مثلا میگیم در علم حضوری و این و این داره همون جهتی که ما راجع به اون میخوایم بحث بکنیمه. فل علم الحضوری و انهو مثلا لا یختصو، این داره همون جهت بحثش رو راجع به علم حضوری توضیح میده، لذا این خیلی اشکالی نیست که حالا مثلا ما طرح بکنیم. خیلی خوب، پس در هر صورت ما در این فصل راجع به قلمرو علم حضوری بحث میکنیم. خب اون مقداری رو که قدر مسلم از علم حضوریه، اون مقداری که قدر مسلم در علم حضوریه، علم ذات به ذات. در علم ذات به ذات این علم، علم حضوری هست. البته شرط علم ذات به ذات اینه که این ذاتی رو که میخوایم بگیم به خودش عالمه، دو تا نکته داشته باشه. یکی اینکه جوهر باشه، عرض نباشه. در خاتمه فصل بعدی توضیح میده که یک حقیقت عرضی هیچ وقت به خودش عالم نیست، چون همیشه لغیره هست، برای دیگریه، وجود لنفسه نیست. چون نکته‌ای که در باب علم این عالم باید رعایت بشه اینه که چیزی برای او حاصل بشه. خب حقیقتی که اصلا تماماً برای دیگری هستش، نه خودش پیش خودش حاضره، نه دیگری برای او حاضره. در ارتباط با اعراض ما نمیگیم اونا عالمن، اونا معلوم دیگران هستن اما عالمی نه عالم خودشون نه عالم دیگران نیستن. خب پس بنابراین اولین نکته‌ای که در علم ذات به ذات باید رعایت بشه اینه که این ذات باید جوهر باشه، یعنی لنفسه باشه. نکته دوم این استش که این ذات باید مجرد باشه. چرا؟ چون ما در تحلیل علم گفتیم که علم حضور شی پیش یک شیه. اگر میخواد یک شی پیش یک شی حاضر باشه، شرطش اینه که مادی نباشه. حضور یک شی پیش یک شی، حالا اون روند رو در همون فصل‌های ابتدایی این مرحله توضیح دادیم، حصول یک شی برای یک شی، منتها این حصول یک شی برای یک شی اگه بخواد یک شی برای شی دیگر حاصل باشه، باید به گونه‌ای باشه که حاضر باشه تماماً پیش او. ازش این نکته در میاریم که نباید مادی باشه. حالا یک اختلافی در اینجا بین ملا صدرا و شیخ اشراق هست که مثلا ما که می‌خوایم بگیم شیئی پیش یک شیئی حاضر باشه، حتما اون شیئی اول که میگیم پیش اون دیگری حاضره، یعنی معلوم، حتما باید مجرد باشه. خب ملا صدرا میگه باید مجرد باشه. حالا در اینجا که علم ذات به ذاته، چون یک چیز بیشتر نداریم، هم عالم و هم معلوم یک چیز بیشتر نیستن، لذا قطعا باید مجرد باشه. یعنی دیگه اینجا اختلاف ملا صدرا و شیخ اشراق اثری نداره. پس بنابراین در علم ذات به ذات که علم حضوری میخواد رخ بده، اولا باید جوهر باشه این ذات، ثانیا باید مجرد باشه. اگر مجرد باشه خودش پیش خودش حضور داره، یعنی یک نوع خودپیدایی، عدم غیبت. به تعبیر مشا میگه عدم غیبت، سر تا سر پیش خودش حاضره، لذا به خودش عالمه و علم داره. خب این قدر یقینی علم حضوری است میان مشا و دیگر حکما. اما الله میفرماد که آیا علم حضوری اختصاص فقط به همین مورد داره یا نه، قلمروش در حیطه علم علت به معلول و علم معلول به علت و علم عهد و معلولی به معلول دیگر هم میتونه تسری پیدا بکنه. در اینجا اختلاف هست بین حکمای مشا و حکمای اشرا. حکمای مشا میگن نه، علم حضوری فقط علم ذات به ذاته، بیش از این دیگه گسترش داده نمیشه. البته همون در علم ذات به ذات هنوز بحثایی میشود مطرح کرد، یعنی فقط علم ذات به ذات، آیا قوای ذات هم جزء ذات حساب میشه، آلات هم همین جور، چه جوریه، مثلا صور ذهنی که ما داریم این چیه، مشا نباید منکر این باشه. مثلا حالا به تعبیری که گفته میشه و اینم درسته، اساسا هیچ کسی نمیتونه منکر علم حضوری به طور مطلق بشه، بگه همش علم حصولیه، یعنی وساطت مفهومی جریان داره. چرا؟ چون اصلا علم ما به همین مفاهیم چجوریه؟ درسته؟ حتی این که باید بگه دیگه نمیتونه، این که نمیتونه باز بگه مفهومیه، اگه این مفهومی همجور مفهومی که نمیشه گه. یعنی انکار علم حضوری بالکل میسور نیست، مگر برای سوفسطایی که دیگه همه علم ها رو زیرا بشو میزنه. ولی کسی که علم حصولی رو قبول کرده حتما علم حضوری رو قبول داره، چون خود این علم حصولی به نحو علم حضوری براش حاصل هست. حالا مثل بیان ابن سینا که حالا پیش از این که این برات حاضر باشه خودت پیش خودت حاضری، قبل از این که این مفاهیم برات حاضر باشه خب خودت پیش خودت حاضری که این پیش تو حاضر هستش، چون نمیشه باید غیر پیش چیزی حاضر باشد ولی خود او پیش خودش حاضر نباشه. حالا در صورت همین قسمتی که ما میگیم قدر متیقنه، اینم ممکن استش تفصیل هایی توش بدیم و به چند تا علم حضوری تبدیلش بکنیم. خب حالا مشا اینو میگه، ولی اشراق میگه نه، این داره گسترده است، فقط به علم حضوری، به حضوری ذات به ذات منحصر نمیشه، وارد هیتهای دیگر میشه. حالا علامه این هیتهای دیگر رو در این قالب توضیح داده، علت به معلول، معلول به علت، معلول به معلول دیگر، تو این قالب توضیح داده که حالا هم نوع طرحش هم استدلالاتش اون نیستش که اشراقیون میگن. اینا توضیحاتی است که مثل مولا صدرا و علامه طباطبایی اینها به این شکل دارن، علاوه بر این که اون چی که نگاه اشراقیون هست در دایره علم حضوری وسیع‌تر از این هستش و اون مقدار از وسعتش هم اینجا منتقل نشده. ببینید عبارت رو، الفصل الهادی عشر فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم شی بنفسه قد تقدم. این قد تقدم به نحو محتوایی در فصل اول و دوم چیزایی گذشت، ولی مثلا در فصل بعد واضح تر میاد. قد تقدم ان کل جوهر مجرد. ببینید جوهر مجرد، اولا با جوهر باشه، اینه در خاتمه فصل دوازده خواهد گفت که اعراض نمیشه، باید مجرد باشه، چون اصلا علم حضور و مجردن لمجردنه. ان کل جوهر مجرد فهو لتمام ذاتی، چون همراه با قوه و استعداد و اینها نیستش، مجرده و فعلیت کامله، حاضر لنفسی، پیش خودش حاضر است، نه به مفهومهی بل به نفسهی و هویت خارجیه، با اصل تمام هویت خارجیش پیش خودش حاضره. فهو عالمان به نفسهی علما حضوریان. حالا و هل یختص العلم الحضوری به علم شی به نفسهی، آیا اختصاص دارد علم حضوری به همین علم شی به نفس؟ البته شی گفتیم این شی جوهر مجرد ها، آیا فقط اینه؟ او یا امه و علم الا به معلوله ها، یا اینکه نه پوشش میداد هم این مورد را و هم سه مورد بعدی را که مجموع میشه چهار مورد، و علم الا به معلوله ها این مورد دوم، و علم المعلول به علت این مورد سوم، یه مورد چهارم داره و قد تقدمه بعدن میگه. ذهب المشاؤون الى الاول، حکمای مشا میگن علم حضوری فقط علم ذات به ذاته، و الاشراقیون الى الثانی، اما اشراقی میگه نه تعمیم داره. حالا تعمیمی که اشراقی میگن آیا به همین ادبیاتی است که مثلا علامه داره میگه یا حتی دایرش گسترده‌تره؟ این بیاناتی است که علامه داره. نگاه کن استدلال، نگاه کن اصلا این استدلال مال اشراقیون نمیتونه باشه. و هو الحق، حق همین دومیه که علم حضوری اختصاص به علم ذات به ذات نداره، بلکه گسترده است و علم علت به معلول و علم معلول به علت رو هم میگیره. چرا؟ این استدلالات رو دقیقاً ما در از کتاب ما صفحه 242 فصل 2 همین مرحله، صفحه 242 این اواخر فصل دو این بحث رو خوندیم که علم علت به معلول به چه سبکه، علم حضوری ها، علم حضوری علت به معلول، علم حضوری معلول به علت، به چه سبکه؟ اون چه که در اونجا آمد خیلی مفصل تر است از اون چه که در اینجا آمده. فقط یک کلمه اینجا اضافه است که من اونجا رسیدم توضیح میدم که میتونه توضیحی در اونجا باشه. ببینید عبارت رو، و ذالکه چطور میگید که علم علت به معلولم حضوری، علم معلولم به علت حضوری؟ و ذالکه لان وجود المعلول وجود رابطون به نسبت الی وجود علته. چون قبلا این بحثش کردیم، اجازه بدید که من دیگه باز توضیح ندم مفصل. چون وجود معلول وجود رابط است در مقایسه با وجود علتش، قائمون بهی قائم به علته، غیر مستقل ان به وجهن، اصلا تمام وجود معلول در علته، فی غیره هست. فهو عن المعلول حاضرون به تمام وجودهی لعلته، پس معلول به تمام حیثیتش به تمام وجودش حاضر پیش علتش است، غیر و محجوب ننها، غائب از اون نیست، پوشیده از اون نیست. فهو به نفس وجودهی معلوم لها، پس معلول به تمام وجودش، نه به مفهومش، معلوم است برای علت به نفع علم حضوری. البته انکانا مجردن، این قید مال کیه؟ مال اشاقیون نیست که، این قید مال صدرا و صدرایان انکانا مجردینه. و الا شیخ اشراق میگه که فقط عالم باید مجرد باشه، معلوم ضرورتا لازم نیست مجرد باشه. لذا معلول اگر مادی هم باشه علت به او علم حضوری. تازه این تحلیل مثلا تحلیل شیخ اشراق نیست. و کذالک العله حاضرتون به وجود حال معلول هر رابط. وقت گذشته؟ وقت گذشته باشه، پس این تکه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. با اینکه هیچ کس سوالم نگرد باز خیلی جلو نرفتیم، خیلی تون تون هم حرف زدیم، تعجب میکنم. چه میشه این تون تون دیگه، ما صحبت میکنیم گهگاهی اگر یه خورده بازش بکنم فکر کنم دو سه جلسه رو برمی‌داره. چی فهمیدید؟ این رابطه اینا دیگه، اینکه معلول رابطه اینا که این تحلیل، یعنی علم حضوری علت به معلول که ایشون اینجوری تصویر نمی‌کنه، اون از باب قهر و سیطره و ممکنه چیز ازش در بیاد، ولی این ادبیات که مال ایشون نیست.
بحث برهان هم که فرمودید ما
اینو چی بیشتر بگیریم؟ چی؟ تو اعتباری از آها اون دیگه نا اینجا کلان مثلا از ویدیو علامه همین هست.
ما بگیم یعنی با این موانی منطقی که ما داریم الان به نظر بحث مثلا هم مثلا آخر خمس موانی یا چیزی که داریم ناقصه به هر حال، یعنی جای ما خود منطق داره جدا از این حالا بخواهی بحثای تطبیقی بکنیم که اون یکی از اونا میشه، به نظر خود اونا یه نقصای جدی داره.
بیشتر انگیزه این آیون دنبال یقین دائمی، این مهم، یقین ازلی و ابدی، چون دنبال این نکته بودن لذا بحثا رو به یک شکل خاصی سامان دادن، نه دنبال یقین. اگه ما دنبال یقین و علم باشیم خیلی بحثا عوض خواهد شد.
یقین چه معنی دوم که شما میگید؟
یقین یعنی ولو اینکه مثلا فرض کنید که اصلا اینا میگن چرا به جزئیات فایده نداره، اون مگه اینجوری جزئیات یقینی نیست؟ هست. میگن خب این جزئی مثلا بعد از 50 سال این خراب میشه از بین میره، این چه فایده داره مثلا کار شما؟ در حالی که ما اونجا توضیح دادیم در جای خودش، خب همین هم به طور دائمی میتونه باشه. نگاه کنید این بحث رو، یه بحثی رو ما این رو زیلش گفتیم و اون اینه که آیا استدلال اینی برهان امی تو علوم از این دست مثلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره. یه بیاناتی شیخ الرئیس داره، علامه هم تو همین کتاب البرهان آورده و جای دیگه هم تر شده که اینا برهان این مفید یقین نیست، فقط باید برهان لم باشه. ملا صدر رو جوری دیگه ای قلم زده.
کجا؟
کجا جوری دیگه قلم زده؟ تو همین من آدرسش یادداشت کردم، همین اسفار جای مختلف اصلا جوری دیگه قلم زده و این مهمه. یعنی مثلا تو بحث الهیات ملخص که خیلی اهمیت داره، اونجا میگیم برهان این اهمیت نداره. اونجا ما ملاحظاتی داریم
حالا با برخی از اساتیدنا مطرح کردیم، بحث حرفایی و بحثایی مطرح شد. حالا یه جایی فرصتی پیدا کنیم مفصل تر تر بشه.